بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. سلام عرض میکنم حضور بینندگان عزیز و ارجمندی که از طریق امواج شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافده تصویر ما رو ملاحظه میکنند. در این برنامه قصد داریم با خانواده یکی از شهدای بسیار گرانقدر گفتگویی داشته باشیم که از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یک رفت و برگشت رسانه خواهیم داشت و در خدمتون خواهیم بود.
ما سینه زدیم صدا بارید از هر که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صد اول بودیم از آخر میتونست. چرا نگفتیم تا حالا کی بودی؟ چرا کسی از تو خبر نداره؟ تو شهر ما یه عارف شهید هست که واسمون سنگ تموم میذاره کی گفته که شهید فقط تو میدون جنگه؟ شهید فقط یه واژه نیست، شهید فرهنگه. شهید یعنی پای دین خدا مردون ایستادن، شهید یعنی برای دفع فتنه آبرو دادن، شهید یعنی همین به خدا، شهید یعنی همین. هر کسی مثل شهیدا زندگی کنه همیشه با عنایت فاطمه، عاقبت شهید میشه. اللهم احینا حیات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید، اللهم امتنا ممات الشهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خوشحالم که پدرم شهید شده. این شب مهمون حاج قاسم و امام رضا هستم. امیدوارم پدرم الان خوشحال باشه.
تو را بابای خوبم خواب دیدم دوباره، تو را روشن تر از مهتاب دیدم دوباره، تو را روشن تر از مهتاب دیدم، سبک بار بیتاب دیدم، سبک بار بیتاب دیدم. مرا را عباس زهرا مرا بوسیدی و گفتی ماه بابا، مرا بوسیدی و گفتی ماه بابا. میدانم بابای مهمان
سلام و صلوات خداوند بر همه شهدای عزیز راه حق و حقیقت. خب در این برنامه در خدمت خانواده بزرگوار شهید عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی هستیم که در اثر حمله تروریستی عناصر تکفیری در ماه مبارک رمضان سال گذشته و با دهان روزه به فیض عظیم شهادت نائل شدند. در خدمت همسر و دو فرزند بزرگوار این شهید عزیز هستیم در این برنامه و در استودیوی برنامه خودمون. من خدمت همسر بزرگوار شهید اصلانی سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران، کسایی که توی شبکه زحمت میکشید برای نشر معارف اسلامی و نشر فرهنگ شهید و شهاده.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه. همچنین خدمت آقازاده شهید عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من هم تقدیر و تشکر میکنم از شما مجری خوب و شبکه ولی عصر ارواحنا لغال فدا.
سلامت باشید میگم. شما عرض خوش آمد میگم خدمت شما هم و یک مهمان به نظرم بگیم خیلی ویژه داریم، دختر خانم بزرگوار شهید که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و ازشون میخوام خودشون معرفی کنم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریحانه اصلانی هستم، فرزند شهید.
خیلی خوش آمدید ریحان خانم. امیدوارم که گفتگوی مفید و موثری داشته باشیم در این برنامه با شما بزرگواران درباره شهید عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی. خب سرکار خانم از شهید عزیز بفرمایید، حالا یه مقدمه بفرمایید، چطور با ایشون آشنا شدید، از ازدواجتون بفرمایید و زندگی مشترکی که با ایشون داشتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. شهدا در قهقهه مستانشون عند ربهم يرزقونن. خدا رو شاکرم که در کشوری زندگی میکنم که تو این کشور نائب برحق آقا جانم امام زمان نفس میکشن و سکان هم امامت و حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به نحو خیلی مقتدرانه دارن راهنمایی میکنن این کشتی رو. و اینکه خدا رو شاکرم که افتخار به من دادن که همسنگر و همسری مثل شهید اصلانی داشته باشم که شاکرم و هر چقدر من شکر الهی رو به جا بیارم نمیتونم از حد اون مطلب شکر رو به جا بیارم. توفیق 33 سال میشه بگم همسنگری و شاگردی و درس گرفتن در محضر این شهید بزرگوار رو من داشتم. کسایی که زندگیشون فسب شده برایکم الذی بایعتم به، واقعا زندگیشون آیه مصداق این آیه بود که معامله بود با خدا.
بله.
کل زندگی ما این مدت همش توی واقعا اموری بود که خواست عاقبتش ختم به این عاقبت خوش عاقبتی برای حاج آقا بشه و این مسئولیت سنگین رو دوش من بمونه. توی عرصه‌های مختلف حاج آقا کار میکردن، حالا تو همه ابعاد بودن، ولی خب من بخوام ابعاد شخصیتی این بزرگوار رو بگم، بیشترشون تو سه تا محور کار میکردن. حالا محور اول خب تهذیب نفسشون، روی نفس بود، روی خودشون، که میتونم بگم که ایشون واقعا به اون معنای واقعی روی نفسشون کار کرده بودن. چیزایی که داشتن، خصوصیت اخلاقشون، من بخوام بگم اولی که واقعا امام جماعت بودن به معنای واقعی، نه امام نماز جماعت. یعنی خودشون توی در مرد با مردم، حالا اگر که واقعا نبود این مردم داره، اون امام مردم داره به معنای واقعی بود. یعنی بعد از نماز ایشون نیم ساعت حتی با مردم میشستن، یه ساعت طول میکشید که بعد نماز ایشون مشکلات مردم رو اگر کاری دستش میومد حتی میشنیدن. دوم خصلتشون رو بگم توی بحث حالا خودسازی و این خصلت فردی ایشون که بگم خیلی کار کرده بودن، بحث ولایت مداریشون بود که خیلی پررنگ بود. ایشون به معنای واقعی سرباز حضرت آقا بودن توی همه عرصه ها. یعنی هر زمانی که حضرت آقا برای بحث بصیرت افزایی فرموده بودن، توی بحث انتخابات، آوردن مردم پای صندوق ها، توی کل حالا محیط کاری ایشون به نحوی بود که توی حاشیه شهر مشهد که 8 قسمت به فرمایش حضرت آقا 10 سال پیش مشهد اومدن، حاشیه شهر رو به 10 قسمت تقسیم کرده بودن، ایشون مسئول انگار این حاشیه بود، اول منطقه خودم ولی بعد مسئول حاشیه بودن. و ایشون توی بحث حالا امور مشکلات حالا فرهنگی و معیشتی کلن میگم سرباز به معنی واقعی خط مقدم بودن. بگم بعدش حالا بحث واکسیناسیون قربالگری اومد، در خونهای نیازمندا رفتیم برای بحث همین به بیماری که به وجود اومد. بله. واقعا مردم خیلی فشار بود روشون، بعد از خط مقدم بودنشون برای رفع این بیماری، حالا در بخانه ها بریم بستای معیشتی که برای بیمارا می بردیم، شناسای بیمارای نیازمند توی ایام، برای بحث پیری جمعیت ایشون کلاسای فرزندآوری، مشاورهای متعددی که تو مساجد میذاشتم. غیر از این که برای این 8 تا پهنه بودن، ایشون مسئول 200 تا 300 تا مسجد امامت به اصطلاح برای بحث ارتقاء فرهنگی و توی حاشیه شهر برای بحث ائمه جماعت مسئولیت این 200 300 تا مسجد هم داشتن.
بله.
یه جوری چینش کرده بودن که الان الحمدلله بعد از شهادتشون همون سیستم و نحوه چینششون تو منطقه کار به همون شدت و حدت داره. الحمدلله هنوز بعد از شهادتشون پررنگتر کار پیش میره و با شهادتشون هیچ وقفی تو خدمات رسانی و کارهای جهادی منطقه پیش نیومد.
بله.
بحث حالا بگم که اخلاصشون واقعا کار رو فقط برای خدا میخواستن، کار خدا محوری کار میکردن، برای هیچی برایشون مهم نبود این چیز جز این که میگفتن خب بس کار برای خدا باشه و این که نه این که بخواد حالا بس جلوی دوربین باشه، نه به خاطر حالا چیز دیگه باشه، فقط قصد نظرشون فقط خدا بود، خدا محوری و اخلاصشون.
بله.
خصوصیت تواضعشون بخواهم من فردی رو حس کنم خیلی زیاد بود که کارهای جهادیشون بیشتر برد شد به عنوان، یعنی همون روز شهادتشون هم برای همین کار جهادی رفته بودن با این دوتا شهید دارایی و شهید و آقای جانباز پاکدامن، حجت الاسلام پاکدامن، سه تا مسئول اون 8 قسمت بودن که زیر نظر حاج آقا کار میکردن.
بله.
این سه تا بزرگوار برای جلسه کاری میرفتن که توی حرم این اتفاق و این زایه متاسفانه به دست فرد به وجود اومد و این فرد تکفیری.
بله. خیلی متشکرم. ذکر شد از همرزم شهید و دوست شهید مرحوم شهید حجت الاسلام المسلمین محمد صادق دارایی که یاد ایشون رو هم گرامی می‌داریم و همچنین جناب حجت الاسلام والمسلمین پاک دامن که در واقع شهید زنده این ماجرا هستند و برای ایشون هم آرزوی سلامتی داریم. خب سرکار خانم خلاصه از خصوصیات اخلاقی شهید برامون گفتید و همچنین مختصری از فعالیت‌های فرهنگی شهید که البته منحصر در فعالیت‌های فرهنگی هم نبود، مثلا بحث مبارزه با بیماری کرونا هم همونجور که حالا تعبیر که فرمودید امام جماعت بودن، یعنی در واقع خودشون رو از جماعت جدا نمی کردن و همراه مردم بودن و به معنای واقعی مردم رو و جماعتی که باشون سر و کار داشتن امامت می کردن. یه تعبیر دیگه هم فرمودید که در واقع خودتون رو همسنگر ایشون می دونستید که حالا راجع به این موضوع هم انشالله گفتگو خواهیم کرد. من اجازه می خواهم که گفتگو مختصری هم داشته باشیم با فرزند بزرگوار شهید، هم بیشتر خودشون رو معرفی کنن، هم این که از رابطهشون با پدرشون خیلی مختصر برای ما بگن تا انشالله بعد به مباحث بعدی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رضا اصلانی هستم، پسر دوم شهید اصلانی، شهیدی که در ماه مبارک رمضان، سوم ماه مبارک رمضان، من یکم توضیح بدم این واقعه رو.
شما فرزند دوم شهید؟
بله بله. نه پسر دومشون هست.
پسر دوم.
بله.
پسر اول
شهید اصلانی 5 فرزند داشتم، 3 دختر و 2 پسر که من برادر بزرگتر دارم و ساوجی که ما ریحانه خانم هست.
بسیار. شما به نمایندگی از خانواده؟
بله بله، من داشتم متاسفانه یکم مشغل داشتن.
انشالله که سلامت باشید.
سلامت باشید بزرگوار.
بله در خدمتون هست.
یکم هم واقعی روز سوم ماه مبارک رمضان رو توضیح بدم. در حرم مسحر رضوی شهید اصلانی و شهید دارایی و حجت الاسلام و المسلمین پاک دامن که همینجا آرزوی سلامتی میکنیم برایشون که انشالله هرچه زودتر بهبود پیدا کنند، برای بسته یک جلسه کاری من باب همین بسته‌های معیشتی توی ماه مبارک رمضان در حرم جلسه ای داشتن و در صحن پیامبر اعظم مورد حمله یک فرد تکویری قرار میگیرند و شهید اصلانی و شهید دارایی به درجه رفیع شهادت نائل میشن و حجت الاسلام و المسلمین پاک دامن جانباز این عرصه خدمت و جهاد میشن. من حالا اسم شهید بزرگوارمون شهید دارایی اومد، اول یکم توضیح بدم میخوام درباره شهید دارایی که خب متاسفانه حالا یا به هر جهت خانوادهشون اینجا نیستن، من یکم درباره خود شهید دارایی توضیح بدم. شهید دارایی یک شهید متولد 76 در حاشیه شهر مشهد که ایشون مشغول کارهای جهادی و فرهنگی و در عرصه‌های مختلفشون فعالیت می‌کردن. خب جالبه که یک جوان، این که میگن در باغ شهادت باز است هنوز، برای جوان دهه 80 و حاجای پاکدامن که حاجای اصلانی که حالا عربی رو من توضیح خواهم داد بعد از شهید دارایی که یکم از ابعاد شخصیتیشون رو هم، شهید دارایی همینطور مثلا بسته های مختلف معیشتی یا محرومیت زدایی یا این کار یک سیستم بندی کرده بودن نیازمندای حاشیه شهر رو که در جهت تسریع اون بسته های که از باز مسئولین و نهادهایی که میرسید به حاشیه شهر. ببینید شهید اصلانی و شهید دارایی یک فعالیتی که داشتن ستاد حاشیه شهر، این ارتباط بین مردم و مسئولین در حاشیه شهر بود. خب قطعا معضلات خاصی است در حاشیه شهر، همونطور که هم شما هم بینندگان عزیز میدونید. خب این بزرگواران در حاشیه شهر به صورت مخلصانه، این که میگن خدا هر چقدر برای گناهکاران غفار و ذنوبه بخشنده است، برای مخلصین آشکار میکنه، اینا رو نشون میده. این بزرگواران در حاشیه شهر مشغول کارهای جهادی و فرهنگی بودن و خدا به این قشنگی نشونشون داد که در ماه مبارک رمضان توی حرم امام رضا علیه السلام، تو بغل امام رضا به درجه رفیع شهادت میرسن.
بله.
و اینکه شهید اصلانی برادر دو شهید دفاع مقدس بودند و
دو تا از عموهای شما،
دو تا از عموهای بنده. بله. و یک عمویی که ایشون جانباز اعصاب و روان هستن و جالب بهتون بگم که ایشون رو حاجای ما حدود 20 سال توی خونه نگه می‌داشتن. خب قطعاً عموی بنده رو بله و قطعاً می‌دونید که خب چه سختی داره که حالا عشق ها، اما جانباز اعصاب و روان واقعاً ایشون خیلی هم ما هم هاش خانم باز سختی که متحمل شدن. هاش آقا میگم شاید این سختی ها بود که هاش آقا اینطوری عرضم بزرگتون که درجه معنویشون رو زیاد کرد. و اینکه میگم در خود هاش آقا یکی از این برادر شهیدون با دست خودشون توی قبر میگذارند و به این صورت.
بله خیلی متشکرم. حالا انشاءالله دوست داریم که از رابطه شما با ابویتونم بیشتر بشنویم. حالا در بخش بعدی برنامه از شهید دارایی هم صحبت کردید، فعالیت مشترکی که داشتن، حتما شما هم در جریانش بودید و ایشونو میشناسید دیگه از نزدیک.
بله بله بله.
بسیار خوب. یاد این شهید عزیز و سایر شهدای عزیز رو هم گرامی می‌داریم. این نکته که فرمودید راجع به عموی بزرگوارتون که جانباز هستن و جانباز اعصاب و روان، که کسانی که با جانبازان اعصاب و روان در واقع سر و کار دارن میدونن که سختی ارتباط با اینها چقدر هست. من فکر میکنم که این مسئله جنبه های متعدد داره، حالا هم جنبه اون خلوص و عشقی که فرمودید، هم جنبه مواسات و صله رحم، که اینا هم به نظر من جنبه‌های مختلفی هست که میشه روش صحبت کرد. یعنی اون صله رحمی که ما حتی مثلا بعضی ماها کوتاهی میکنیم برای تلفن زدن، هم گاهی وقتا سختمون هست، یا مثلا میگیم وقت نکردیم، امثال این مسائل. ولی یک بزرگواری مثل ابوی شما 20 سال فرمودید برادر خودشون رو که جانباز اعصاب و روان هستن در خانه خودشون با همه مشکلاتی که بوده،
بله حتی جالب بگم که زمانی که خدا حاج آقا درس روحانیت و طلبگی رو میخوندن، ایشون رو همراه خودشون نگه میداشتن. یعنی همزمان با اینکه درس روحانیت رو میخوندن، عموی بنده همراهشون بوده، باز با اون همون مشکلات و اون سختی هایی که داشته. میگم به خاطر همین یکی از عامله.
حالا البته اینم هم قطعا همراهی خانواده رو میطلبه.
بله بله قطعا. من
حالا من اینو از مادرتون سوال کنم که این مسئله برای شما سخت نبود و در واقع حاج آقا چجور با شما هماهنگ بودن که از برادرشون با این وضعیت نگهداری کنن؟
خب گفتم حول یک محوری رو گفتم، که گفتم سه محور زندگی حاج آقا من بررسی کنم، شخصیتشون رو که حالا یه مقدار رو گفتم، که حالا تواضعشون، اخلاصشون، ولایت مدارشون، یکی اینکه خستگی ناپذیر بودنشون و اینکه ساده زیستی که داشتن، که مثلا ما میگفتیم، حالا بعضی میگفتن خونه مثلا کوچیکه، مثلا خونه حضرت آقا رو ببینید، خیلی به هر حال تو زندگی خیلی چیزا برامون عشق بود برای هر دوتامون.
بله.
اینم که من برادرشون رو، حتی من خب خیلی کار خیلی شاقی نکردم، خیلی از خانواده ما هستن که اینو دارن، خانواده شهدایی که خدا من میگم دیگه، من شکر خدا رو هرچه کنم کمه. یکی از چیزایی که باید شکرش کنم این که خدا من بهم توفیق داد خدمت خانواده شهید رو کنم. یعنی مادرشون، مادر شهدا به رحمت خدا رفته بود و بعد از شهادت، بعد از اینکه باز پدرشون مرحوم شد، این شهید، این جانباز رو ما آوردیم خونه. و اینکه خدا من توفیق داد واقعا خیلی برکات معنوی، سختی بگم ندارم، خب نداشته، خب یه چیزیه که غالبا نیست تو مایسته، سختی هایی داشت، ولی خب عشق و علاقه و اون برکاتی که تو زندگیمون بود واقعا خب خیلی میچربید به این. میگم زندگی جهادی بود واقعا در کنار حاج آقا زندگی کردن، و برکاتی داشت که برکاتش یکی شهادت بود. و اینکه برای ما الان خیلی سخته اینکه خب حاج آقا ما رو گذاشتن و گفتن همیشه با هم شهادت باشه با هم. و حالا این بحث دوم محور که بگم، تو محور خانواده می‌خواستم بگم خدمتتون که آقا تو خانواده باز با این حجم کاری که داشتن، به خانواده که میرسید باز یه اون روی کرده دیگه داشتن، یعنی کلا خستگی رو پشت در می‌ذاشتن میومدن تو خونه.
حالا سوال من واقعا ناظر به همین مطلبه. بله. حالا با توجه که ایشون واقعا علاقمند به خانواده‌شون بودن و حتما نمی‌خواستن که خانواده‌شون در اسرت و مشقت به سر ببرن، با اون مسئله نگهداری از برادرشون، اینا رو چجور با هم جمع کردن؟ بله. که نه فشار به اصطلاح اون مشقت نگهداری از یک جانباز اعصاب و روان به خانوادهشون وارد بشه و در واقع اون عشقی هم که به برادرشون داشتن اونا اینا رو چجور با هم جمع کردن در خانواده که به شما هم در واقع تحمیل نشه؟
میگم که با بحث خانواده رو حالا بعضی میگن که ما بزرگوارا که توی ایام اومدن، اتفاقا دیروز میگفتم بودن خونه شما رو نیومدن از صداسی ما فیلم بگیرن. خونه ما رو حالا حاج آقای قرائتی توی یه بحثی که تشریف آوردن خونه توصیفش کردن و توی فضای مجازی خیلی بود. دو تا فرش صداچار یک توی حال انگار حالا پذیراییمون هست، دو تا خواب داریم که حالا یک اتاق خوابمون مخصوص برادر حاج آقا است که حالا خداوند توفیق داد که بعد از بعد از این مقدار چند سال حالش بهتره. یعنی قبلا که حالا دسته حالا میزدن و میشکوندن اینا، الحمدلله الان ولی خب حتی برای حتی مایحتاج اصلیش برای چای بردن براش غذا بردن اتاقشون جدا بود، ولی اینکه میگم با اون عشق و علاقه و اینکه زندگی ما فقط توی دنیا خلاصه نمیشه، این برام شیرین بله. بود که برکاتش هست و یکی برکاتش برای حاج آقا که شهادت بود، انشالله که برای منم همین بپیونده،
انشالله
محقق بشه برام. ولی بله علاقه که بین حاج آقا و بچه ها بود، عشقی که بین حاج آقا و خود من بود، یعنی اگر نبود با شهادت، خدا شاهد میگیرم که برای ما خیلی سخت بود حاج آقا اصلا تحمل این واقعه که صبحشون رفتن من تماس داشتم سعی کنیم با ایشون که که گفتم که حاج آقا دو روز از مسافرت اومد، روز کاری بود دیگه، دو روز رفتن فقط 16 هم اتفاق افتاد، ایشون 15 هم رفتن سر کار و 16 هم این اتفاق افتاد. گفتم حاج آقا برگردید خستگی کار اذیت نشه، چون روز قبلش جلسات از صبح گرفتن دانروزه تا 4 بعد از ظهر، اصلا یک از صفات حاج آقا خستگی ناپذیرش بود جلسات متعدد و فقط برای اینکه صفر به سفره نیازمندان چیزی برسونه. و دشمنم میدید که خار چشم دشمن بود و به خاطر همین برداشتنش گفتم حاج آقا برگردید بیاین سعی کنه که ما باشون تماس گرفتیم. 2:16 دقیقه این اتفاق افتاد و گفتم حاج آقا بیاین خاص، گفتن این جلسه تمام شد خانم برمیگردیم. یعنی کلن ارتباط ما با حاج آقا اصلا مثال زدنی بود تو فامیل، علاقه ای که بین ما بود، یعنی واقعا اگر به شهادت نبود من که طاقت نداشتم اصلا تحمل کنم. یا بچه ها
من یه نکته بخشم وسط
خواهش میکنم
بفرمایید مادر، اینکه شما فرمودید که سختی این کار رو شما چطوری حاج آقا میکردن، جالب بود که حاج آقا همه ما رو، حتی حاج خانم که الان فرمودنم که همه ما رو تو کار دخیل کرده بودن، یعنی تو بحث فعالیت های جهادی و فرهنگی و این بسته های معیشتی و این فعالیت مختلفی که آجا داشتن همه ما دخیل بودیم و بله. یه جوری توی
به قول خودشون تکایی نبود تو خانواده ما. خانواده
یعنی حتی من اینو بگم، روزی که حاج آقا شهید شده بودن، حاج خانم توی مسجد داشتن برای نیازمندا حلیم پخش میکردن. یعنی میخوام بگم که خیلی این بحث فعالیت جدید خودشون حاج آقا تنها تو این بحث خانواده هم دخیل کرده بودن، آره قشنگتر و زیباتر شد.
کلن درس میکردیم خانواده همو، کلن دوست داشتیم که خودمون باشیم، همون درس گرفتن از مکتب ایشون و درس گرفتن از مکتب اسلام، سیره سبک زندگی اسلامی که حضرت آقا فرمودن بهم. اون عشق رو میگن دیگه، بحث خانواده که الان دشمن داره خب میگیره، خب خانواده بعضی فقط کنار هم فقط همدیگه رو تحمل میکنن
بله.
اما واقعا عشق به زندگی داشتیم. میگم اون لحظه اگر من اون فیلم رو تو فضای مجازی میدیدم، فیلم شهادت صحنایشون رو من ندیدم تا روز دادگاه، تحملش برام مثلا قابل تحمل نبود صحنای شهادتشون با اون وضعیتی که مظلومانه ترین وضعیت که من فکر کنم برای هر خانومی که همسرش بخواد تو حال ببینه بله. و این که به من گفتن شما برید مسجد، این حلیما باید برسه به دست نیازمند تا افطار به سفره نیازمند خانم برسه، من میام. یعنی من یکونیم که صحبت گفتم من میام سریع، میام تا چند دقیقه دیگه میام، شما برید جلسمون تموم شه میام، آخرین جلسمه. و بعد از ساعت 2:16 دقیقه اتفاق شهادت براشون افتاد. و خب خانواده رو برای بحثای خاص برای درس خواندن ایشون تاکیدشون بود، چون ما خب سن پایین هر دومون ازدواج کردیم، حاج آقا متولد 49 هستن و خب هر دومون سن ما پایین بود، درس خوندن ما همراه با حاج آقا همراه با هم درس خوندیم هم زندگی کردیم، تا من کمک کردم برای دبیرستان، کمک کردم حتی برای دانشگاه، برای کارشناسی الهیات تونستم تدریس بخونم، تحصیل کنم و مدرک کارشناسی بگم، حتی برای ارشدم تشویق میکردم برم، نه برای من، برای بچه‌ها، هر چیزی رو می‌خواستن حاج آقا برای همه می‌خواستن، راهیان رو که می‌رفتن خانواده رو با خودشون می‌بردن، روی شهادت طلبی برای هم تو هممون بود، صحنه همین سفر آخر همه خانواده رو با خودش 15 اسفند بردن، روز اومدیم قم، بعد رفتیم راهیان نور، قرار بود بریم کربلا که دیگه مرزا بسته بود، نرفتیم کربلا که باز خودش نکاتی بود توی سفر که اصلا حاج آقا کارا رو همه رو سپرد غیر مستقیم.
بله.
چون میدونست برای ما خیلی سخت، اون لحظه هم فکر کرد که اگر من ببینم عکسا رو دیگه واقعا تا بشو نظرم، به من گفتن شما برید. من تا 4 و نیم توی مسجد توزیع بسته داشتم، میدونم نیازمندان میان، حال هواشون فرق میکنه، میدونستن شهادت حاج آقا خبر داشتن، فقط من نمیدونستم.
شما نمیدونستید.
تا 4 و نیم اطلاع نداشتم، 4 و نیم متوجه شدم. یعنی اینقدر برام سخت بود نبودش. اگر به شهادت نبود اصلا غالبا نمیتونستم تحمل کنم هیچ کدوم.
بله خیلی متشکرم. حالا این گفتگو باعث میشه که آدم تأسفم بخوره که یه همچین خانواده منسجمی و یه همچین خانواده‌ای که اینقدر سبک زندگی اسلامی رو عملا در میان خانواده پیاده کردن، بعد از شهادت در واقع مدیر خانواده شناخته میشن. به نظرم میرسه که اگر قبل از شهادت ایشون هم ما با خانواده شما آشنا بودیم، حق این بود که دوربین برنامه ما به منزل شما بیاد و از سبک زندگی شما در واقع به عنوان یک الگوی سبک زندگی اسلامی برای دیگران در واقع برنامه تهیه کنه. من یک گفتگوی کوتاهی هم با دختر خانم شهید داشته باشم و بعد انشالله یه رفت و برگشتی داریم و به موضوعات دیگر خواهیم پرداخت. خب ریحان خانم، شما یه خود از بابا تعریف کنید برای بینندگان ما. یه خودم بلندتر صحبت کنید که میکروفون ما صدا شما رو بگیره.
وقت آقاجونم از کارشون میومدن خونه، بچه ها برای آقاجونم، یعنی دوست داشتم فقط آقاجونم ببینم بقلشون. بعد آقاجونم قبل از این که دستاشون رو بشونم اول بچه رو بقل میکردم، بعد بچه رو آروم میذاشتن روی زمین، بعد میبردن دستاشون رو میشستن، بعد میومدن بغلش میکردن و بعد خیلی
ریحانه رو خیلی دوست داشتن.
بعد من بعد شهادت پدرم بچه مریض شد،
سید هادی نوام بود، مریض شد.
این نکته بگم از این عشق علاقی که بین حاج آقا ریحانه بود، ما
ریحان خانم کوچکترین فرزند داشت.
بله
فرزند قبلش انگار من.
بله
ما گفتیم که خب دیگه به این ریحانه رو چه کار کنیم و میگم داداش بزرگتر خود، چون محسن آقامون خیلی خیلی حس مسئولیت انگار سنگین بود، ما گفتیم ریحانه رو خدا چی کار کنیم، ولی توی اولین رفتار ما همه ماتمون بود. چرا؟ چون ریحانه از همه محکمتر بود. یعنی توی این قضیه شهادت حاج آقا ریحانه میگفتش که خب مثلا گریه نکن داداش، مگه آقا جون شهید نشده؟ خب پس ما باید افتخار کنیم دیگه. یعنی یک حرفایی می‌زد که ما واقعا حالا توی کلیپ هم دیدید، یعنی ما تعجب می‌کردیم که این اینقدر محکم و انگار رقیه‌وار وایستاده و
در این اون ارتباط نزدیکی
در این اون ارتباط نزدیکی با پدر داشتن. آره واقعا ما این حس اون اونجا دیگه، ما اون زنده بودن و حی بودن حاج آقا رو ما اونجا خیلی بیشتر متوجه شدیم.
چرا اینقدر محکم بودی؟
بخاطر اینکه خود آقاجون هم دوست داشت.
از کجا میدونید که آقا جون دوست داشت شهادت و آرزوشون بود؟
چون همیشه بعد نماز وقتی که دعای آخرشون بود میگفت خدای مرگ ما را در راه شهادت برس.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. خیلی خوش اومدید به برنامه ما ریحان خانم. من دیگه حالا دوست ندارم که گفتگو به اون سمت ببرم که حالا بعضی خاطرات زنده باشه و برای خودم خیلی خوشایند نیست، حالا گرچه برای بینندگان عزیز حتما جالب توجه خواهد بود، ولی همین مقدار فکر میکنم کفایت میکنه که یک مرد خانواده وقت که میاد توی خونه خسته از فعالیت‌های متراکمی که داره، حالا با توضیحاتی که فرمودید، اول بچه‌هاشو تحویل میگیره، اول بچه‌هاشو میبوسه، اولین کاری که انجام میده، و طبیعتا این دوری قاعدتا باید خیلی سخت باشه، ولی اینجور محکم وایستادن و اینجور صبوری معلومه که عنایات ویژه خداوند حتما همراه این خانواده هست و در دعاهای ما هست که ما به خداوند عرض میکنیم که خدایا جانشین ما در خانواده ما باش، اللهم مخلفنی فی اهلی. این رو آدم به وضوح میبینه که خداوند اون کمبود حضور پدر، اون هم همچی پدری، همچی پدر فعال و مؤثری رو خداوند انشالله به بهترین نحو پر میکنه و انشالله خداوند حامی شما باشه و ما هم بتونیم از زندگی شما دست بگیریم. گفتگو میکنیم با خانواده محترم شهید حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی که در حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی به فیض عظیم شهادت نائل اومدن. یک رفت و برگشت رسانه خواهیم داشت و همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
الحمدلله توفیق شد بنده رفتم کربلا، اونجا شما تماس واتساپی با من گرفتم گفتن ما کجایی، هر چی زنگ می‌زنم در دسترس نیستی. گفتم آقا اتفاقا الان بین الحرمین داغوی شما. آقا اونجا تو تماس تصویری شروع کردن به یه شعری رو خوندن، گفتم خب ما هم بالاخره اینجا یک روزه‌ای بخونیم، یه شعری بخونیم. که من گفتم آقا من صداتون رو قشنگ متوجه نمیشم، اگه بشه همین رو وایس بفرستین من بشینم گوش کنم. که این وایسی که فرستادم خدمتون تقدیم میکنم با صدای خدا آقا.
من عاشق و دلداد عباس و حسین، هر جا بروم زایر بین الحرمین، هر ما حسین از آقا سبن من تشنه من تشنه من عاشق و دلداد عباس و حسین، هر جا بروم زایر بین الحرمین، من تشنه لبم تشنه لب آب فرات، بین الحرمین است من و عرفات، دیوانه ی عباس و حسین است دل من، امگار که بین الحرمین است دل من، هم قبله من کوی ابوالفضل حسین است، هم کعبه من روی ابوالفضل حسین است، در گوش دلم زمزمه ی
من به حمدالله 30 دفعه مشرف شدم مسجد شریف ابی عبدالله و این سری آخر سخت‌ترین زیارت من بود. از کربلا هیچی نشدم. تا وارد کربلا شدم بعد یک ساعت خبر شهادت حاجی شد. از کربلا هیچی نشدم.
عزای تو ماه محرم است، هر ماه در عزای تو ماه محرم است، هر جا بود بیاد غم کربلا.
همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده‌ای هستیم که از طریق امواج شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح و نافداه بیننده برنامه ما هستید. در حال گفتگو هستیم با خانواده محترم شهید عزیز حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی که در اثر عملیات تروریستی که در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به وقوع پیوست به شهادت رسیدند. نکات بسیار جالبی رو خانواده شهید برامون تعریف کردند از خصوصیات فردی و اخلاقی شهید و از فعالیت‌های شهید در حوزه محل سکونت خودشون. این نکته رو خدمت عزیزان بیننده عرض بکنم که منطقه‌ای که شهید عزیز و خانواده‌شون در اونجا سکونت دارن طیف‌های مختلف عقیدتی اونجا ساکن هستن، هم از شیعیان هستن و هم از اهل سنت اونجا ساکن هستن. من میخوام از فرزند بزرگوار شهید عزیز سوال بکنم که این همه فعالیتی که حاج‌آقا داشتن چطور اولویت بندی میکردن؟ آیا افراد مختلف، گرایشات مختلف، افراد با عقاید مختلف برایشون اولویت ایجاد میکرد برای اینکه خدمات خودشون رو متوجه اون اولویت ها قرار بدن یا خیر؟
عرضم به حضورتون که حضرات این بحث جهادی هیچ حد و مرزی نداشتن. یعنی عرضم به حضورتون که این که بگن این مذهب رو داره، این دین رو داره، انسانیت براشون بسیار مهم بود تو این
بحث. آقای اصلانی، این برنامه رو ممکنه افرادی هم که در محل شما ساکنن و احیانا از اهل سنت هستن ببینن و قضاوت کنن حرفای شما؟
بله بله.
یعنی عرض میکنم که با این دید که اونها میبینن و قضاوت میکنن، با این دید بگید.
میگم بله. میگم کل حاشیه شهر مشهد رو حاج آقا در نظر داشتند، یعنی اینکه فرای از کسی که نیازمند واقعی بود، کسی که واقعا نیاز داشت، حاج آقا کمک میکردن بهش. از این جهتی که بگن این فلان مذهب رو داره یا اهل تسننه یا شیعه است، اما حفظ یک اون باورها و اعتقادات خودشون هم داشتن، یعنی با حفظ این که ولایت و امامت رو در نظر داشتن و این توی کارهای انسانی و جهادی هیچ مداخله‌ای نداشت.
یعنی در عین اینکه ایشون باور عمیق به امامت و ولایت داشتن، ولی در عین حال این باعث نمی‌شد که مثلا اگر کسی که نیازمنده باور ایشون رو نداره، خلاف اعتقاد ایشون رو معتقد هست، روی اون تأثیر بذاره.
بله بله،
درست متوجه شدم. خیلی خوب، اینم قابل توجهه، چون ما بعضی موقع فکر میکنیم که اگر میخوایم به کسی خدمت بکنیم که اون مستمند هست و نیازمند هست، اون اگر باور ما رو نداره، ما اگر به او کمک کنیم انگار از باور خودمون تنازل کردیم، کوتاه اومدیم. راجبه این بیشتر توضیح میدید که آجاها ظاهرن این عقیده رو نداشتن؟
نه.
که این یعنی خلالی در اعتقاد خودشون ایجاد نمی کنه.
خودشون از آقا محکم، یعنی حتی عاشق سینه چاک، حتی از آقا چون توی حاشیه شهر اجتماعات چند هزار نفریه برای اعیاد و جشن های حالا چه نمیدونم قدیر، چه ولادت ها و شهادت ها و اجتماع، مثلا اجتماعات مختلفی که حاج آقا خب برگزار میکردن، چون حاج آقا فقط در کار جهادی، مثلا در کار فرهنگی هم خیلی فعالیت داشتن. میگم اجتماعات بزرگی که خب چند هزار نفر توی حاشیه شهر، چون معمولا اجتماعات و مراسمات بزرگ توی، ولی حاج آقا اینو به متن به حاشیه ارزم بزرگتون شهر آورده بودن و این با این اتفاقا و این مشکلاتی که در حاشیه شهر هست، چه از لحاظ فرهنگی و چه اینا مبارزه داشت.
بله خیلی متشکرم، اینم نکته خیلی حائز اهمیتی.
بفهم این که من خودم با حاج آقا توی مناطق محروم مشهد، حاشیه شهر مشهد، نه منطق محل خودمون تنها که نیست، منطق محروم مشهد، برای بحث بسته های معیشتی که میرفتیم یا برای هم بحث زمان کرونا که برای بحث قربالگری میرفتیم، خب اونجاها مثلا نیازمندی بود که خب حالا ملیت دیگه داشت، افغانی بودن، افغانستانی بودن یا جاهای دیگه، نه برای حاج آقا ملیت فرق داشت که یعنی بین اینا تفاوت بذاره، نه مذهبشون که حالا اهل تسنن باشن یا، البته خب ایشون دیدگاهشون نسبت به وهابیت و سلفی و چیز دیگه بود، اما اهل تسنن خب نگاهشون جدا بود، چون خودشون زادگاهشون اصالتا حاج آقای ما یزدی بودن، ولی زمانی که خوشسالی بود اومدن سمت حالا خراسان، بعد اونجا منطقه خودشون زادگاهشون تلفیقی بود. خب برای اونا هم داشتن کلا توی منطقه، حالا یا تربت جام که برای شهید دارایی بود اونجا منطقه تلفیقی زیاد بودن، با چی تکفیری مخالف بودن، با دیدگاه سلفی مخالف بودن، اما اینکه اهل سنت خب حسابشون جداست از تکفیری. اینو
بله
یعنی من اینطوری بهتون بگم که آدم‌ها برام تعریف می‌کردن، می‌گفتن زمان قدیم توی همون محل سکونت، چون آشخانم گفتم من یادم اومد تا محل سکونتی که حاج آقا به دنیا آمدن و متولد شده بودن،
اهل سنت
توی ازدواج می‌کردن با هم، ارتباط داشتن با شیعه. و اینکه جالبه بهتون بگم که توی مثلا محرم اهل سنت خرج میدادن واسه امام حسین.
بله.
یعنی نمیدونم کمک میکردن توی عزاداری ها، این همبستگی بوده. اما متاسفانه با این
چند سالی
که این تفکر وهابیت، متاسفانه شبکه هایی که توی هست که حالا اسمهای مختلفی هم داره، مثلا شبکه های کلمه، که حتی این زارب که حالا باز توضیح خواهم داد خیلی دربارش، تحت تاثیر تفکرات قرار میگیرن و متاسفانه این ذهن جوان‌ها رو، حالا چه شیعیان و چه اهل سنت، بیشتر چون شبکه‌های وهابی اونها رو بیشتر عرضم بزرگتون که تحت تاثیر قرار میده، اینا رو ذهنشون مشوش میدن و بینم اختلاف میندازن متاسفانه. بله.
خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمودید. صحبت از زارب شد و در واقع تفکر تکفیری و وهابی. حالا حتما عزیزان بیننده راجع به طرز فکر تکفیری ها و وهابی ها به خصوص تو این چند سال که بیشتر فعالیت داشتن، هم در منطقه جهان اسلام، هم در شاید بشه و بعضی از مناطق کشور خودمون بیشتر میدونن، اما به نظرم هر چقدر ما راجع به اینها صحبت کنیم و عزیزان بیننده رو در واقع آگاهی ببخشیم از نوع فکر اینها جا داره. راجع به زارب بیشتر توضیح میدید برامون هاش خانم، چون زارب دستگیر شد در
بله.
بعد از عملیاتی که انجام داد و حتما شما با ایشون هم دیداری داشتید، از ایشون برامون بگید که بله. چجور آدمی بود.
ما واقعا توی دادگاه که ایشون آوردن و ما دادگاه دیدیم، هم من هم مادر شهید دارایی و خانواده شهید دارایی، که واقعا برامون خیلی لحظه سختی بود و اصلا
دیدن ایشون.
دیدنش و اینکه حالا من فیلم رو ندیده بودم، لحظه شهادت حاج آقا اونجا اصلا قابل تحمل، یعنی حالا خیلی خراب شد، اما بعدم رفتم روبرو که باهاش شدم، واقعا با دیدنش یک حس ترحمی نسبت بهش داشتم. بهشم گفتم شما فقط یک دستمالی که این استکبار و سردمداران کفر میان شماها رو میندازن به جون ملت خودمون، میندازن به جون شیعه، شما اصلا قابل ترحمی. و اینکه کارش محاربه بود، یعنی گفتن اگر شما هم از این بگذرید، چون محاربه با نظام این حکمش اعدامه، اما اینکه من میگفتم اصلا قابل نیستیم بخوام باید صحبت کنم، واقعا دیدمش به حالش افسوس خوردم که این چجوری میشه جوان 21 سالشم نبود ولی خب اینجوری بشه که بیاد بیگناه. بهش گفتیم آخه تو میشناختی اینا رو؟ گفت نه. خب چجوری زدی؟ هیچی. من اینقدر شقی بشه این یک جوان که واقعا قابل نمیدونم حالا قابل جاستیای چیز داره که حساب بشه که چجوری میشه یک فرد زیر یک دقیقه بخواد 20 چند ضربه بزنه.
یعنی معلومه که دوره دیده
مشخص
بوده.
بود که دوره دیده بود، مشخص بود که این افراد چون هر سه تا مسئول پهنای مشهد بودن و تو بحث حالا مناطق و تلفیقی هم کار میکردن، دشمن میخواست بین حالا یا نژادش ملیتش افغانستانی بود، دشمن میخواست بین ایران، بین ایرانی و افغانستانی، بین شیعه و سنی که با مهر و محبت کنار هم زندگی، مشخص بود که این کار شده بود و قرار بود که اتفاقی بیفته، ولی خب مردم شیعه حالا اومدن پای کار مردم. و بعد اینکه ما دیدیم که حالا اینو پسرم باز داره میگه که درخواستی که ما چه درخواستی داشتیم از خانم، از مدارس
فهمن که بحث عجز و ناتوانیش میدونیم توی چی بود، توی ناآگاهی،
هیچی نه، بی‌سوادی بود
اینقدری که این ذهنش رو مشوش کرده بودن، یک اراجیفی توی ذهن این ریخته بودن، یک تصوراتی گرفته بود، یک حالتهای گرفته بود که خودش بعد میگفتش که من اصلا این چیزا رو، یعنی اینقدری که تو این فضای مجازی، تو این شبکه های متاسفانه ماهواره‌ای بعضی از اینا، این خیلی تحت تاثیر گرفته بود واقعا مغزش داغون شده بود و بله. دست به همچین کاری رو زده بود واقعا.
کار دشمن بود و اینکه بالاخره کارش تفرقه افکنی دشمن، بعد حواسمون ما خیلی اینجا جمع باشه و بعد بالاخره حالا
ما حتی از یک بزرگوارانی که در از اهل سنت در تشییع جنازه آقا بزرگانی که از همونا در تشییع جنازه آقا شرکت کردن
چون با آشنا بودن فعالیت
بله بله همون منطقه که آقا بودن و حتی خیلی محکوم کردن این قضیه رو و ما همجا از طرف چه خانواده شهید اصلانی چه خانواده شهید دارایی خواست داریم که یه برنامه‌ای به ما بدن، حالا
حوزه علمیشون
به ارزم حضورتون
به نظام بدن
به ما بدن که این که جلوگیری چه برنامه‌ای دارن برای جلوگیری کنن از این تفکر وهابیت توی اهل سنت.
بله.
ما واقعا خواست داریم شهید دارایی دو فرزند کوچک، یکیش یک ساله، دختر کوچولی یک ساله، یه تاهای 5 ساله دارن، ریحان خانم، این خانواده
ما
اتفاقی شد. که براشون افتاد و واقعا سخت بود، یعنی ما غیر از شهادت بود همه بچه‌های آزاد پژمرده می‌شدن. خب چه برنامه‌ای دارن که دوباره دیگه یک خانواده جلوگیری بشه از تفکر وهابیت توی اهل سنت؟
بله، حالا این نکته مهمه بهش خواهیم پرداخت انشالله.
و اینکه توی حرم امام رضا تدکه حرمت به حرم بشه،
یعنی
حرمی که اصلا
کاملا مدونی بوده، مدونی حالا اون شخص بود. شاید مثلا اطلاعی نداشته،
خودش
ولی اینکه حالا
خودش آلت دست دشمن بود.
بله، حالا
نمیدونست.
نکته‌ای که فرمودید معلومه که اشخاصی هم که مورد حمله قرار میگیرن براش هدف گذاری شده بوده، یعنی گرچه خودش میشناخته ولی
احسن.
با یعنی عنایت
یعنی
حداقلش اینو میدونیم که این ترور حداقل مجاز شد، یعنی اینقدر ذهنش رو مشوش کرده بودن اینکه یک انسان قاتل ساختن.
درست، از یه آدم 20 ساله
قاتل ساختن و خودش میگه من اینقدر هزینه میکنم توی فضای مجازی که فقط اصلا هزینه اینترنت هم نمیتونم بدم. خودش بله. میگفت کارگر بود، فضای خیلی بدی هم زندگی میکرده، بعد میگفت من فقط هرچی کار میکنم میدم برای همین اینترنت.
حالا این نکته مهمی است، بعد از همینجا بهش بپردازیم، چون شما اشاره کردید که ناآگاه بود یا حالا در حتی حوزه خودش بی سواد بود، حالا گرچه اینا به عنوان مثلا عالم دینی مثلا فعالیت میکنن و فکر میکنن یه شناختهایی دارن. اگر دوستان عزیزمو در اتاق فرمان اون کلیپی از ایشون از زارب رو دارن که راجع به علم غیب و نفی علم غیب از حتی پیامبر اکرم صحبت میکنه برای ما پخش کنن و ما ببینیم که اینها چقدر نسبت به حتی معارف اسلامی و معارف قرآنی ناآگاه هستن.
آیا غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غیب را میدانه؟ کلا، هیچ کسی غیر از الله سبحانه وتعالی از غیب آگاهی ندارد. عالم الغیب الله سبحانه وتعالی هست، نه امام، نه حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حتی انبیای الهی غیب را نمی دانستند. امروز تو بگی که علی رضی الله عنه و امام های معصوم غیب را می دانند، او بدبخت، او انسان مشرک و مرتد، از الله سبحانه وتعالی نمی ترسی. یک امام و یک صحابه را تو به مرتبه الوهیت، به مرتبه معبود به الله سبحانه و تعالی او را میرسانیم. او را که میگی عالم الغیب است، علی رضی الله عنه را میگی ای بر ما نفع رسانده میتونه، ای بر ما ضرر رسانده میتونه، پس علی رضی الله عنه کمک میخواهی. او مشرک و کافر مرتد، از اسلام بیرون شدی. یک لحظه فکر بکن.
تصاویری که ملاحظه فرمودید از زارب شهید عزیز حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی بود که به عنوان آقای عبداللطیف مرادی و حالا من خجالت میکشم بگم از اهل سنت، میگم از به اصطلاح تکفیری ها و وهابی ها که خود آقایون اهل سنت هم عقاید اینها رو قبول ندارن و خطر نشر افکار اینها رو در واقع میدونن. الان در همین کلیپی که پخش شد مطالبی که ایشون گفتن نشون دهنده این هست که ایشون با معارف قرآنی هم کمترین آشنایی رو ندارن و اگر قرآن رو خونده بودن میدونستن که در آیات متعددی از قرآن علم غیب که مختص خداوند هست به افرادی افاضه شده، در واقع به بعضی از پیامبران علم غیب داده شده. در مورد حضرت عیسی علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام در قرآن تصریح شده که ایشون علم غیب داشته، در باره بعضی از پیامبران دیگه که اینها علم غیب داشتن، ولی خب این آقا میاد میگه که نه، علم غیب فقط مختص خداست. اصلا حالا شما اینجوری متوجه شدید که علم غیب مختص خداست، این چه دلیلی میشه که شما با چاقو حمله ور بشی به یه نفر و کسی که خلاف عقیده تو رو داره با چاقو مثلا مضروب کنی یا به شهادت برسونی؟ خیلی واقعا عجیبه. من همینجا از آقایون علمای اهل سنتی که در ایران به خصوص فعالیت‌های تبلیغی دارن و خودشون شاهد هستن که نشر این افکار، افکار تکفیری، افکار سلفیگری، افکار وهابیت چه خطری داره و این خطرش در آینده یقیناً منحصر در حمله به علمای شیعه باقی نخواهد موند. همونجور که فرزند شهید گفتن، واقعا چه برنامه دارن برای جلوگیری از نشر این افکار که فرزندان خودشون رو تهدید میکنه، در آینده فرزندان خودشون با خودشون مخالفت خواهند کرد، چه بسا دست به کرداری مشابه عبداللطیف مرادی بزنن. من میخوام متمرکز بشیم توی چند دقیقه باقی مونده از برنامه روی شخص زارب که حالا شما رویشون شناختی پیدا کرده بودید. از عبداللطیف مرادی برامون بگید که چجور آدم بود.
عرضم بزرگتون که من همینطور که توی بخش قبل هم خدمتتون عرض کردم، این فرد خیلی ناآگاه، یعنی این میگم این تأثیر این شبکه‌ها و این تفکرات باطل، چون اینا واقعا دست آموزهای وهابیت و این دست آموزهای اسرائیل و یهود هستن. خب این که میگم اینقدری که در تفکرات باطل خودش بود، حتی دستش رو به صورت میگفت من عبداللطیف سلفی هستم، خب، و دستش رو به صورت این داعش نشون میداد که مثلا تو صحبتایی که داشت، حالا کلیپایی هم که هست و خواهید دید، دستش رو
حتی تو دادگاه،
حتی تو دادگاه نه، اون کلیپایی که توی دادگاه نشون دادن که دستش رو به صورت این سلفی و تکفیری، همون داعشیایی که بودن رو نگه می‌داشیم به این طور.
بله، خیلی متشکر از توضیحاتی که فرمودید. خانم شما راجع به شخصیت عبداللطیف مرادی زارب همسر مکرمتون برام بگید که اصلا کجا تعلیم دیده بود، چون اینا بعداً ظاهرا مشخص شده که این سابقهش کجا بوده، کجا تحصیلات احیاناً داشته، کجا این تفکرات
این نکته رو استاد فراموش کردم، ببخشید من این نکته رو فراموش کردم. این جوان مدتی در حتی این در طالبان میره یه مدت اونجا، به خاطر همین افکار تکفیری اون از اونجا طردش میکنه،
حتی طالبان
و این بله مشهد اینو این به ایران که میاد 5 بار طرد مرز میشه و متاسفانه در یکی از حوزه‌های علمیه زاهدان اونجا حدود 5 ماه بوده و هیچ واکنشی و هیچ عرضم بزرگتون که عکس العملی نسبت به افکار تکفیری و سلفی این فرد نمیشه.
یعنی کسی که طالبان حتی اونو اخراج کرده بودن به خاطر افراطی‌گری های دیگه که حتما داشته،
احسن،
ولی اومده در کشور و در حوزه علمی مثلا زاهدان تحصیل کرده و کسی باش مقابله نکرد.
یک اساتیدی که داشته که باز به اون به اون مثلا چجوری بگم بهشون بهش مثلا آموزش میدادن، بهش فعالیت رو یاد میدادن که باز به این افراطی‌گری و تکفیری بودن این اضافه میکنه.
یعنی در اینجا هم به تکفیر بودنش یاد به اون افکار افراطیش دامن زده.
بله متاسف.
خیلی خوب حاجتام شما بفرمایید راجع به مرادی.
من اونو که دیدم خب گفتم خدمتتون، یک فرد خیلی ضعیف، یه فرد بی سواد، یه فردی که خانواده ای نداشت، خانواده‌اش همه تو ایالات گفتن که فاریا به افغانستان تا یه خواهری اینجا داشت و تردمز شد چند بار و بعد سری آخر به هوای حالا معالجه گفتن برگشته بود ایران، با ویزای معالجه اومده بود ایران و اینجا ما میخواییم از مسئولین بالاخره یه ساماندهی بشه اینجا توی حالا حاشیه های شکی. من فکر کنم مشهد تنها نیست، جاهای دیگه هم هستن اینا میان و اینکه حالا ما رأفت اسلامی میهمان بزرگوار هستیم، اما این به جای خودش ساماندهی اینا اینجوری نباشه که هر کس بیاد بخواد ایران رها باشه. ساماندهیشون که حاجی خودش توی چیز کار میکرد توی همین محدوده که میگفت اینا باید ساماندهی بشن، اینا باید مشخص باشه که بالاخره کی هستن، چه جوری هستن و اینکه کجا سکونت دارن توی حاشیه مشهد یا یزد، جاهای دیگه که من اطلاع دارم که رفتم. بالاخره هم حوزه اهل تصنع خودشون از این افراد اینجوری جدا کنن و بگن چه برنامه‌ای دارن که افکار واقعا زیاد نشه بین جوانشون. به فرمایش شما بعد دیگه برای نهایتش به خودشون برمیگرده، شرش به خودشون میگه و این داعشی بودنش مشخص بود خودش و اینکه حالا خودش میگفت من اهل سنت حنفی بودم ولی برگشتم و غیر مقلد شدم و این برای ما خیلی تو دادگاه قشنگ گفت غیر مقلد شدم و من سلفی شدم. خودش اهل
سنت هم نمیدونه.
نه خودش گفت من اهل سنت نیستم. خودش گفته که خودش اصلا اعتراف کرد گفت من اهل سنت نیستم و خودش از اهل سنت
نمیدونه.
اما این بهانه‌ای بود به نظر من که حاج آقا شهادت رو دوست داشت و خداوند میخواست بخرش. حالا من نمیدونم چون ما طلبه جهادگر و امثال حاج آقا رو داریم توی حاشیه‌های کشور عزیزمون خیلی داریم. خون حاج آقا یک جریان شد به نظر من، اینکه روحانیت داشت واقعا مظلوم حساب میشد و خیلی دشمن به علی روحانیت کرد. یعنی این فرد رو بگم داشتم میگفتم که این فرد لباس افغانی نداشت و اون روز که اومد حرم همون روز فقط لباس پوشیده بود. یعنی من میگم حساب شده بود، دشمن داشت کار میکرد، میخواست بگن یعنی افغانی و ایرانی رو باز افغانستانی بازم تفرقه بندازه. و این کار من میگم
خودش خبر هم نداشته از اینکه این همه برنامه ریخته شده شد برای
بله اطلاعی این نداشت کار. اما اینکه زدنش واقعا شقی بود و امام سجاد میفرمان که خداوند مرگ من رو به دست شقی‌ترین، شهادت من رو به دست شقی‌ترین فرد قرار بده. حاج آقا این داده حقش مستجاب شد و به دست شقیق ترین فرد به شهادت رسید. شهادت حاج آقا خیلی دور، یعنی سال قبل حاج آقا همین در جریان همین بحث کرونا گرفت و یک ماه تو خونه بودن، بستری بودن، حالشون خیلی وخیم بود. اونجا همش میگه خدای من با مرگ عادی نمیخوام برم، یعنی میخوام من اینجوری بمیرم با کرونا بمیرم. و اینکه شهادت رو میخواست از خدا. سیر آخری که رفتیم راهیان، این که میگم محور خانواده حاجا خیلی کار میکرد، خانواده رو به خودش بردن راهیان و سفری که اونجا ما داشتیم مزار حاج قاسم سردار دلها رفتیم راهیان، بعد رفتیم کرمان. یعنی اینو پنجم فروردین بود که ایشون 16 هم به شهادت رسید. سفر خیلی طولانی و عجیبی بود. من گفتم حاج آقا یک فرد که نه معصومه نه امامه چه اتفاقی میفته که اینقدر دلای مردم رو خدا به سمت ایشون سوق میده؟ واقعا ما توی حاج آقا زمان شهادت حاج آقا مردم دلای مردم می اومد سمت بحث تشییع حاج آقا، بحث محلش، حالا زمان حالا تدفینشون، نمازی که خوندن بر حاج آقا. میگفتم حاج آقا چی میشه فرد اینجوری مردم دلا رو خدا به سمتش مایل کنه غیر از اخلاصش؟ حاج آقا میگفت اخلاص فقط که اینجوری میخواد خدا محور برای خدا کار کرد سردار دلها حاج قاسم و خداوند مکتب شد و انقدر دلا رو به سمتش متمایل کرد. بعد این من رفتم حالا خیلی اونجا دگرگون شد، دوباره برگشتم صف طولانی، دوباره صف وایسادم. حاج آقا اونجا داشتن چایی می‌خوردن، این خاطره رو من خیلی برام گفتم بارها. بعد برگشتم گفتن که حاج خانم دیدن حالم خیلی، سری دوم که رفتم سر مزار اصلا حالم خیلی عجیب به هم ریخته، یعنی حالی خیلی چی داشتم.
مزار حاج قاسم،
مزار حاج قاسم هی حال عرفان خاصی بهم دست داد که واقعا دیدم مردم، گفتم خدای چجوری میشه یه بنده اینقدر واقعا پیش مردم عزیز میشه، حالا از جریان شهادت تشییعشون تدفینشون. بعد اینکه اومدم حالا خیلی دگرگون بود. بعد حاجا گفتن چه ده خانم مثل که خیلی، گفتم هیچی. بعد فهمیدن که همونجا حرفش تو گوشم هنوز که گفته حاجا خانم تکخوری نکنی ها، برای منم بخوا. که من اونجا گفتم خدایا، گفتم حاجا الهی که هر چی از خدا میخوای خدا بهت بده. من اونجا نمیدونستم که از خدا چی میخواد که بعد که ما برگشتیم بعد دو روز که سر کار رفت شهادت رو میدونستم، نمیدونستم کجا شهادت میخواد. و بعد که اومدیم شهادت نصیبش شد. یا تو منطقه همون منطقه جنگی میگشتیم، فضای فرهنگی واقعا ناجور بود به لحاظ حجاب، یعنی شهرهای اطراف اونجا روسری ها رو برداشته بودن. این نکته برام خیلی جالبه که حاج آقا پیاده نشدن ماشین، حالت کمردرد نشست. بعد میگفت علما باید بیان با خانواده دور بزنن، فضای فرهنگی کشور ببینن، این فکری بردارن. اونجا گفت خوش به حال شهدا که این فضا رو نمیبینن، رفتن و ندیدن این فضای فرهنگی بی حجابی و اینجوری بی عفتی. حالا برای ما خیلی جالب بود سفر آخر که برای ما بیادماندنی موند واقعا.
خیلی متشکرم. حالا این
خیلی مهمی بگم که حالا فاصله افتاد با این خاطر مادرم بینش، این که فرمودن طلبه های جهادی زیادی داریم توی حاشیه های شهر. ما گفتیم از تفکرات وهابی که خب قطعا هست، اما بعد از شهادت حاج آقا شاید با شهادت شهید اصلانی ها جوشیدن. بله. یعنی خیلی از طلبه ها و عاشقان امیرالمومنین و بزرگ اهل بیت و بزرگوارانی که اومدن پیش ما بعد از اون قضیه گفتن که خب ما میخوایم دست به کار بشیم، ما یا علی میخوایم بگیم. حالا هم من هم من خودم طلبم، داداشم طلبم، دامادای دوتا داماد آجاقا طلبم، من از سیر اخلاقی آجاقا این نکته کتاب بگم. بعد از این که آجاقا طلبه شدن توی فامیل ما،
ما
طلبه نداشتیم ما هیچ کس، بعد از این که آجاقا طلبه شدن، این سیر اخلاقی و عملی اسلامی که آجاقا داشتن تو سر، چه سبک زندگیشون چه اخلاقشون، حدود 20 نفر بعد از آجاقا از فامیلای نزدیک طلبه شدن. یعنی دایی
همون مصداق بارز اون فرمایش امام معصوم که فهمت کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا.
احسنتم. یعنی تو همون منطقه که تلفیقی که آجاقا متولد شدن، بعد از اینکه آجاقا طلبه میشن، حدود 70-80 نفر طلبه پرورش یافته میشن از همون روستا و از همون شهرستانی که آجاقا بودن. میگم انشالله
محله خودمون، مسجد خودمون،
کم الان داداش فعالیت هایی که آجاقا داشتن رو الان محکمتر توی آشی شهر دارن ادامه میدن، حالا چه بنده و چه اون کسایی که عاشق این بحث هستن، انشالله با همین تفکر وهابیت و این زالهی که واقعا به دین اسلام ضربه داره میزنه مقابله خواهند کرد انشالله و شهید اصلانی ها خواهید توشید.
بله انشالله. چه نکات شنیدنی واقعا فرمودید، کونو دعات الناس به غیر السنتکم، هم مصداق آدم میبینه که مصداق همه این احادیث و فرمایش های بزرگواران ائمه معصومین سلام الله علیهم در وجود مرحوم شهید اصلانی واقعا جمع شده بوده. اینم که فرمودید که بالاخره ایشون در مورد مزار حاج قاسم که فرمودید خاطره که گفتید، که چطور میشه که انسان اینقدر مورد علاقه و محبت مردم قرار میگیره، خب جواب این رو هم در قرآن میشه پیدا کرد که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولی این باعث نمیشه که ما از تکلیف خودمون و از روشنگری خودمون نسبت به تفکر خطرناک سلفیگری و وهابیت که متاسفانه در بعضی از مناطق کشور خودمون در حال رشد هست غافل بشیم. شهادت امثال مرحوم شهید اصلانی بزرگوار در جای خودش، اونها مردان الهی بودند، به وظیفه خودشون عمل کردند، راه خودشون رو خوب شناختند و رفتند، و این تکلیف ما رو سنگین تر میکنه که کسانی که این فجایع رو به بار میارن برای مردم افکارشون رو بیشتر توضیح بدیم و برای مردم بگیم که اینها واقعا نسبت به معارف اسلامی از منابع دست اول اسلامی که از قرآن و از فرمایش های خود حضرت رسول هست کمترین اطلاعی رو ندارن، و الا نه سیره اون بزرگواران، نه سیره حضرت رسول این اقتضاعات رو داره، نه آیات قرآن چنین در واقع چیزهایی رو به پیروان خودش میگه.
حتی سنت هم قبول ندارن، اهل سنت هم قبول ندارن تفکر بله.
بله خیلی متشکرم، گفتگوی خیلی خوبی بود با خانواده محترم شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی.
من یک کوچولو بگم آخرش،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این شهادت مظلومانه که با دهان روزه نصیب، حالا هر کی نمیدونم حاجا چیکار کرده بود، خدا ان الله اشترى من المؤمنین، خدا من خریدش. این شهادت مظلومانه به این نحو با دهان روزه ماه مبارک رمضان در حین خدمت به خلق الله و روی فرش امام رضا جوری که خون جاری بشه روی کف صحن، من فکر میکنم نمیدونم حالا نشانه چی میتونیم بگیم غیر از این که ناتوانی دشمنه.
بله.
و غیر این که عجز دشمن و عجز همون تفکر تکفیریه که نمیتونه روبرو بشه. حاج قاسم اینا رو به زانو در آورد تو دنیا، اون اساره هاشون توی دنیا و اون بگم مونده های فراریشون میاد اینجور نقشه میریزن و توی عملیات کور تروریستی اگر میتونستن، خب اینا داشتن بی هوا بزنن، بی هوا زدنش.
بله
حاجا خیلی مادری بودن حضرت زهرا خیلی، و این که بی هوا زدن حاجا رو خیلی برای من درده، برای خانواده درده، و این که بدون دشمن که ما خانواده شهید اصلانی، اصلا خانواده شهدا، اگر که حضرت آقا بگن الان به فرمایشون بگن دیگه اصلا زندگیمون رو ما خودمون حاضریم مثل شهدامون تیکه تیکه بشیم، تا این تفکر از روی زمین محو بشه انشالله، و با اینکه آقامون بیاد و انشالله زمین رو از دست این به قول ما یک گروه چی نجات بده و انشالله پرچم رو از دست حضرت آقا مقام اعظم رهبری انشالله به صاحب اصلش برسونه
انشالله.
من تو معراج از شهید خواستم که من همسنگ خودتون گفتین همسنگیتون بودم، ما رو هم با شهادت از یه جوری باشه که من به شهادت از دنیا برم، چون خودشون خواستن گفتن با همیم. تو معراج ازشون خواستم که منم اگر برم مرگ رو نمیخوام، منم شهادت رو میخوام. اما خب این که خدا این همه سختی رو خدا داره میبینه و ما انشالله میخواییم که تو همین راه باشیم و دشمن بدونه که سنگر حاج آقا رو ما علمش رو به زمین نمیذاریم و سنگرش از قبل منسجمتر و محکمتر انشالله
خواهیم. آرزوی شهادتی که کردن من هم از شما هم از بینندگان محترم میخوام که دعای بکنن برای که من و برادر و فرزندان حاج آقا هم در این راه انشالله به شهادت برسیم، ما هم شهید بشیم انشالله. دعا کنید که
دعای همیشه حاج آقا بعد از منبرش ریحانه جان گفتن اشاره کردن که حاج آقا همیشه بعد هر روز و منبرش میگه خدای مرگ ما یا به همین مثلا یا الله مرگ ما رو شهادت در راه خود قرار بده.
بعد از خدمت حاج آقا گفتش که
بعد از خدمت
آخر کار ما رو شهادت قرار بدید. ان شاء الله آخر کار ما بعد از یالم خدمت
شما که سلامت باشید،
کار کردن برای اهل بیت ان شاء الله و ولایت امیرالمومنین ان شاء الله شهادت خدا قرار بدید.
ان شاء الله که سلامت باشید. بله خب واقعا حیف انسان یک بار میخواد از این دنیا بره، واقعا حیف که به طریق غیر از شهادت بره. خوش با سعادت اون کسانی که این راه رو انتخاب کردن و با شهادت از این دنیا به سمت خداوند متعال رحلت کردن. من خیلی خیلی عذر میخوام از ریحان خانم به خصوص که تو این دقایقی که همراه بودیم با ازدان بیننده شاید حوصله‌شون سر رفت، کلام پایانی رو از شما میشنویم و با ازدان بیننده خداحافظی خواهیم کرد. بفرمایید ریحان خانم، هر چی دوست داری برای بینندگان ما بگو.
میخوام بگم که خدا هر چه زودتر فرج امام زمان رو برسونه و همه با خیر و خوشی
زندگی
کنیم. الهی آمین، الهی آمین،
سایه رهبرمونم مستدام باشه
انشاءالله. در این شبکه‌ای که به نام مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا مزین هست، این دعای پایانی فرزند کوچک شهید، در واقع فرزند بزرگوار شهید اصلانی بود که انشالله خداوند هر چه زودتر ما رو لایق این بدونه که مولا و سرورمون حضرت ولیعصر ارواح نافداه رو به داد بشریت در واقع برسونه و جهان انشالله پر از عدل و داد بشه. خیلی متشکرم آقای اصلانی، کلام پایانی شما رو هم با هم میشنویم.
اول من تقدیر و تشکر کنم هم از شما مجری محترم که
خواهش میکنم
نشستید پای حرفای ما، هم از شبکه جهانی ولی عصر که واقعا شبکه برای روشنگری همین اتفاقات خوبی که اینجا میفته. خیلی ممنون از متشکر و از مجموعه‌ای که واقعا هست و از بینندگان محترم که خسته شدن واقعا ما صحبتی که داشتیم و تقدیر تشکر میکنم ازشون و درخواست دعا داریم از همه بینندگان محترم.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
گفتگوی بسیار خوبی بود با خانواده محترم شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین محمد اصلانی. از شما عزیزان بیننده هم که تا این لحظه همراهی کردید با برنامه خودتون خیلی تشکر میکنم. انشالله که در پناه حضرت ولی عصر ارواح نافداه باشید همتون. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدارت.
کی گفته که شهید فقط تو میدون جنگه؟ شهید فقط یه واژه نیست، شهید فرهنگه. شهید یعنی پای دین خدا مردون ایستادن، شهید یعنی برای دفع فتنه آبرو دادن، شهید یعنی همین به خدا، شهید یعنی همین. هر کسی مثل شهیدا
زندگی کنه همیشه با عنایت فاطمه، عاقبت شهید میشه.